رادیو فرهنگ.
با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
رادیو فرهنگ، آغاز آشمانهای سرزمین من.
بشه با دنیا مهربون باشی، من و تو بسه میتونیم ماشی.
رادیو فرهنگ،
ردیف 106 مگاهرتز.
بی تو به هر طرف برم، تبهم یک سفرم، از همه دنیا بگذرم، من از تو دل نمیگذرم.
رادیو فرهنگ.
اونوز مرغ خوشخوان آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
اقنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برای خاک، برای شرف، برای وطن، برای خون شهیدی که ریخت پای وطن، برای ترک، عرب، لور، بلوچ، گیلک، کرد، برای آن همه جانی که شد فدای وطن، برای گریه هر روز مادران شهید، برای حسرت بابای بچه های وطن، برای فرخی و عشقی و نسیم شمال، برای هر که دلش می تپد برای وطن، برای هر که وطن را رها نکرد و نرفت، که گرد و خاک نگیرد پر قبای وطن، برای این که بدانیم اوج خوشبختی است که می شود ریه ها من پر از هوای وطن، برای رقص جنون در میان آتش و خون، برای رد شدن از خیش در ازای وطن، برای این که اگر خسته شد زمین نخورد، کشانه تو و من می شود عصای وطن، برای شارگ زیر تیغ رفته ما، اگر که نون بشود زامن بقای وطن، برای این که اگر تن به تن کفن بشویم، مباد بر تن ما جامه عزای وطن.
مثل عب سر بلند و ساده ایم، نی سبور داغ دیده نی وطن، از تو می شود شروع روشنی، ای سپید، ای سپیده نی وطن، کوهای آسمان خراش تو، ای ستارگ پشت بام مرد هاست، جاودانه با کوچه های تو، کوچه های تو به نام مرد هاست. عاشقان، این رازهای جاودانه تو این کتیبه های ساده و سپید، شعرهای عاشقانه تو از کرانه های سر خوش شما تا کبیر های تفته جنوب، جای جای خاک تو حماس است ای شکوه جاودانه بی غرور.
ایران 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 ایران.
به نام یکتا مهربان هستی بخش، سلام و درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. برای همه شما ایرانیان عزیز هموطن آرزوی سلامتی و آرام جان دارم. سروده دیباچه امروز ققنوس از شاعر همروزگارمون مجتبی خرسندی بود. کتاب جان جهان، جدیدترین اثر علی گلشن، که به تازگی از سوی نشر نظر وارد بازار کتاب شده، به نقش زنان از اسطوره تا آیین‌های ایرانی می‌پردازد. کتاب جان جهان دریچه‌ای به دنیای زنان باز می‌کند. زنانی که از دوران باستان تا به امروز نقشی مهم در پیشرفت تمدن، فرهنگ و زندگی مردمان ایران و جهان داشتند. علی گلشن در مقدمه کتاب بیان کرده که شخصیت‌های این کتاب هر کدام به نحوی با طبیعت در پیوندند. به گفته او برخی از این شخصیت‌ها نماد قدرت، برکت بخشی، درمانگری، حاصلخیزی، عشق و امید هستند و برخی دیگر از زیبایی، مهربانی، مادرانگی و حمایتگری سخن میگن. در این کتاب شخصیت‌هایی همچون چلگیس، خاتون چهارشنبه، مادر دریا، شاماران، آناهیتا، عروس قنات و بیبی نوروز معرفی شدند. گفتگویی با علی گلشن نویسنده کتاب داشتم که دعوتتون میکنم این گفتگو رو بشنوید. درود بر شما آقای گلشن، خیلی خوش آمدید به برنامه.
درود بر شما دوست عزیز و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم. از ایده اولیه یه کتاب جان جهان برام بگین که چه شد که اصلا به سراغ زنان از اسطوره تا به آیین‌های ایرانی رسیدید، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم. خب ببینید، بدونید حالا من مدیر موزه عروسک و فرهنگ ایران هستم و در این موزه ما بیشتر تمرکزمون روی موضوع زنانی هست که با یک دست عروسک می‌سازند، با یک دست نان می‌پزند، با یک دست برای کارهای خونه رو انجام میدن، شب‌ها قصه میگن برای بچه‌ها و کلاً زن‌ها رو به عنوان یک انسانی که در تولید فرهنگ و هنر نقش دارن ما در موزه روشون کار کردیم و یک مجموعه پدید اومد در موزه که حدود 24 اثر بود با همین موضوع، با موضوع زنان. حالا زنانی که به نوعی ارتباط پیدا میکنن با حالا طبیعت و مظاهر زندگی، که خانم مریم طاهری هنرمند این مجموعه بودن و مجموعه رو انتخاب کردیم از شخصیت‌ها، شخصیت‌های زن که حالا بعضی از اونها از اسطوره ها میان، بعضی هاشون از افسانه ها میان، بعضی ها از قصه ها میان و بعضی هم در آداب و رسوم مردم مناطق مختلف ایران هستن و خیلی زیاد بودن. البته ما شخصیت های منفی هم داشتیم، ولی بیشتر اونها شخصیت های مثبت بودن که ما از بین مثبت ها حدود 24 نمونه رو انتخاب کردیم و اسم کتاب رو هم گذاشتیم جان جهان، که از نظر من زنان جان جهانه.
بسیار خوب. این 24 تا چند تاشون در شاهنامه میتونی الان بهمون بگین؟
ببینید، سیمرغ رو ما در شاهنامه داریم که در این کتاب هم مدخلش آمده به عنوان یک حالا پرنده‌ای که حالا در داستان شاهنامه هم میدونید که نقش مادری داره برای زال، نقش حمایتگری داره و نقش پزشکی و جادو پزشکی، اون پرهای جادویی که داره و با اونها میتونه کارهایی رو پیش ببره و نقش حمایتگری.
جفت هستن دیگه، میدونید که یکیشون در نبرد هفتخان اسفندیار کشته میشه به تعبیر.
بله. حالا اینجا
اینکه مثلا این خانم باشه یا آقا باشه یکم این مسئله داره دیگه.
بعد میگن دو وجهه داره.
بله.
یک وجهه مثبت و اهورایی داره و یک وجهه
آره اون سیمرغ اهریمنی اونجا کشته میشه در واقع.
بله، خب
به جز سیمرغ دیگه چه کسانی هستن؟
شهرناز و ارنواز رو ما داریم در بخش اساطیری شاهنامه که دختران جمشید هستن و به دست ضحاک اسیر میشن. اما این دو خیلی جالبه که حالا نماد آب و خاک و نماد سرزمینه. و ما بعداً تو دوره‌های بعدی اینها از بُعد حماسی که میان، از بُعد اسطوره که میان وارد حماسه میشن و بعداً به آیین‌های امروز ایران میرسن، که حالا توی کتاب من توضیح دادم که ما امروزه آیینی رو در گیلان و بخشی از مازندران داریم که یک مراسم پیشبهاری هست به نام عروس گله یا عروس گلها، که این دو دختر یعنی این دو شخصیت شهرناز و ارنواز در همین آیین پیشبهاری حضور دارن و دقیقاً این اسطوره تا به امروز خودش رو زنده نگه داشته و در یک قسمتی از ایران داره اجرا میشه به عنوان یک آیین پیشبهاری. یعنی خیلی از این شخصیت‌ها امروزه هم حضور دارن، فقط کافیه که اونها رو بشناسیم.
یه سوال یه مقداری با فاصله از متن میخوام ازتون بپرسم. خب شما روی شخصیت این زنها کار کردید و یه مقداری هم به نظرم سیر تاریخی داره کارتون، وقتی میگید از اسطوره تا آیین‌های ایرانی بره. یعنی از اون روزگار تا شاید به همین دقیقه‌های پشت سر رو کاویدین دیگه، درسته؟
بله.
این نگاه چه تغییری کرده؟ کامل شده، فرو خورده شده، بست پیدا کرده؟ یعنی اگه یه تحلیل محتوا از این نگاه تاریخی داشته باشیم چی جوری میشه؟
ببینید، همطور که گفتم خیلی از اینها حضور دارن امروزه در کنار ما، یعنی این شخصیت‌های اسطوره‌ای پا به پای ما در طول زمان آمدن، حضور دارن. متأسفانه چون کمتر شناخته شدن یا کمتر معرفی شدن، ببینید در تلویزیون، در رادیو، در کتاب‌ها، مجلات، اینها واقعا راجبشون کم صحبت شده، نمیگم اصلا صحبت نشده، به همین دلیل ما شناخت کافی نداریم. اینها حضور دارن، فقط کافیه که مقدار اطلاعاتمون رو بالا ببریم تا بتونیم شناساییشون بکنیم.
شاید پیکرگردانی کردن در یک شمایل نوعی حالا حاضر هستن.
بله،
شاید
بله.
این شمایل نو ما رو به یاد اون چهره گذشتهشون نمیندازه و یه مقدار کنکاش لازم تا بفهمیم این در واقع همان است.
بله، خیشکاریشون ولی یکسانه، اون کارکردشون یکسانه. اگر یه ایزد بانوی دوره زرتشتی هست که اونجا حضور پررنگ داره حتی در متون مذهبی، امروزه هم در آیین‌ها، در آیین‌های مرتبط با زنان صرفاً هنوز وجود داره و زنده است. متأ شکل عوض کرده، شاید اسم عوض کرده، ولی کار کرده و خیشکاریشو هنوز حفظ کرده.
بسیار خوب. حالا مثلا یه دوره کشاورزی رو هم ما وقتی سپری کردیم و زمانی که در واقع انسان موفق شد به اون خدایانی که در ذهنش بود چیره بشه و اونها رو کمی مسخر خردورزی خودش بکنه، زمین به وجود اومد، دامپروری و کشاورزی یه مقداری توسعه پیدا کرد، دیگه زنها در واقع مسئول این بودن که بگن مثلا تو اینقدر غلات بردار، تو اینقدر سهمت گندم میشه. یعنی عملا یه جورایی یه مرجع بودن و همه چیز رو اونها بودن که تقسیم میکردن و مدیریت میکردن. میخواستم بپرسم که مثلا در این ادوار تاریخی بر اساس تغییراتی که ایجاد شد، زنها جایگاهشون چجوری بالا پایین شد، چجوری تغییر کردن، که یه پاسخم رو هم در بخشی دریافت کردم. حالا یه پرسش دیگه، برگردیم به ماجرای موزه. از کتاب کمی فاصله بگیریم. بازخورد مخاطبان شما اول بیشتر کودک نوجوانن مخاطبینتون؟
نه، ببینید، موزه عروسک و فرهنگ ایران خب حالا با 10 سال تجربه کاری که داره، مخاطبینش همه
گروه های سن
هستن، خانواده ها هستن. ببینید، بخشی از موزه که به واسطه عروسک ها روایت میشه، خب قصه ها و روایت هایی داره که مناسب کودکانه. بخشیش هم حالا از جمله همین موضوع جان جهان و این نمایشگاهی که در موزه هست، خب بیشتر روایت هایی به درد بزرگسالان میخوره، یعنی خب حالا از اسطوره ها صحبت میشه یا از آیین ها. همه جور مخاطب داریم، ما متناسب با مخاطبمون سطح اطلاعاتمون رو تغییر
میدیم. یه کمی از بازخورده هم برامون میگین؟
ببینید مثلا
به نسبت این کار اخیری که کردین،
بله، همین مجموعه رو ما ابتدای دوره کرونا که خب همه جا تعطیل بود و موزه ما هم 2 سال تعطیل بود، ما اون موقع کلید زدیم و احساس کردیم که از این شکست یه پیروزی بسازیم، از این فرصت یک کاری انجام بدیم و این ایده به ذهنمون رسید که بیایم این مجموعه رو خلق بکنیم. خب این چند سال طول کشید، 2.5 سال حدودا طول کشید تا این مجموعه پدید اومد و شما برای اولین بار اگر شما به موزه تشریف بیارین با این شخصیت ها چشم تو چشم میشین، البته که چشمانشون بسته است اما میتونید ببینیدشون از نزدیک. ما خیلی در فرهنگ ایران این رسم رو نداشتیم که بخوایم شخصیت های اسطوره‌ایمون رو به تصویر به اون شکل بکشیم یا مجسمه ای بسازیم یا تندیسی، مگر موردهای خیلی کمی، برعکس هندی ها که این فرهنگ رو داشتن که از تمام خدایان و ایزدبانوان و تمام دیوها و اهریمنان و فرشتگان از همشون نقاشی و مجسمه و عروسک و همه چیز دارن، ولی در ایران این چنینی نبوده، معتقد بودن که این مفاهیم در جسم نمی گنجه. اما امروزه ما بخاطر اینکه بتونیم ارتباطی رو با مخاطب ایجاد بکنیم اینها رو ساختیم به صورت فیزیکی، کسانی که میان اینها رو میبینن و این خیلی جالبه، یه حالت عینی و ملموس پیدا کردن و انقدر حالا چطور بگم بازخوردهای خوبی به ما دادن و انقدر از ما خواستن که این مجموعه رو مکتوب کنیم، این رو به شکل کتاب در بیاریم که همین باعث شد مثلا این کتاب رو چاپ بکنیم. یه جورای خواهش بازدید کننده ها بود که گفتن چقدر حیفه که اینا، خب شما توضیح میدید در موزه اما ما خب هم فراموش میکنیم، همین که چجوری میشه اینا باید ثبت بشه که مثلا کتابی باشه در خونه داشته باشیم، بشه مراجعه بکنیم، بخونیم، هدیه بدیم. یه جور ترویج این ماجرا بود و خیلی جالبه که خیلی از افرادی که میان برای بازدید این مجموعه میگن که ای کاش در مورد آقایون هم کتابی نوشته بشه.
حالا به اندازه کافی در مورد آقایون من از من کتاب نوشته میشه، همین کاری که کردین واقعا خیلی ارزشمنده. آقای گلشن عزیز، شما همون محله، اول بگید نسبتتون با اون موزه ملل چی، زیر مجموعه اون موزه هستین؟
بله، در حقیقت ما هر دو یه موزه هست. ما ابتدا از 10 سال پیش موزه عروسک‌های ملل رو راه اندازی کردیم، بعد مخاطبینمون از ما خواستن بخش ایران رو گسترش بدیم، ما موزه عروسک و فرهنگ ایران رو سال 96 افتتاح کردیم. در حقیقت در ساختمان موزه ما الان 2 موزه وجود داره، یک طبقه بخش مللمون هست، یک طبقه بخش ایران هست.
بسیار خوب. همون سر خیابان سعدی شمالی هستین دیگه، درسته؟
بله، پشت مترو دروازه دولت.
آره، یه کوچه‌ای بود، کوچه فیات بود اسمش.
بله، کمپانی فیات. آره. فیات بوده.
دقیقاً
اینجا این اسم روی کوچه.
بسیار خوب. بعد کتاب مصور گفتین، درسته؟ یعنی عکس‌ها
تمام تابلوهایی که در موزه هست
اونجا،
تمامش تصاویرش توی کتاب هست با توضیحات مفصل که حالا وقتی حضوری تشریف میارن موزه ما زمان اندکه، نمیتونیم همه رو خیلی مفصل بگیم، یه خلاصه میگیم، ولی اگه علاقمند بودن میتونن کتاب رو تهیه بکنن که مفصلا از هر مدخلی اطلاعات رو دریافت.
اسم این نشر که میاد من یه خورده دست دلم میلرزه، چون همیشه کتاباشون خیلی گرانه. چقدر کتاب شما جان جان قیمتش؟
والا قیمت کتاب حالا با توجه به گلاسه بودن و جلد سختش 700,000 تومانه.
آقا میان همون موزه میبینیم
که خوشبختانه ما این کاغذ این کتاب رو 4 سال پیش تهیه کردیم با زمانی که قیمت کاغذ خیلی پایین بود، وگرنه اگه به قیمت امروز قرار بود که کاغذ بخریم و کتاب رو چاپ بکنیم فکر میکنم حدود 2 میلیون تومان میشد.
الان ولی 700 تومنه.
بله، با قیمت کاغذ 3-4 سال
پیش تازه. آقا خیلی متشکرم، ممنونم. خیلی بیقرارم برای اینکه کتاب و موزه رو ببینم دوباره. ممنونم از شما که در این گفتگو با من همراه بود. به زودی مهمان شما خواهم شد.
با امید دیدار.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. بدرود، خداحافظ.
زن در شاهنامه مکمل مردان هستند. زن در شاهنامه یا در نقش مادر هست، یا در نقش همسر هست، یا یک جنگاور دلیر و قدرتمند هست، و یا در نقش شهربانوست. کازکو از شاهنامه پژوهان بزرگ ژاپنی بیان میکنه که حماسه فردوسی از معدود حماسه هایی است که در آن بانوان مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتند. اگر که زن در شاهنامه نقش مادر باشه، مادری دلسوز هست. اگر که در نقش همسر باشه، به استثنای سودابه در بخشی از زندگیش همسری فداکار هست. اگر که در نقش شهربانو باشه، چون سیندخت، چون سودابه، چون کتایون، در تصمیمات مهم سیاسی شرکت میکنه و راهنمایی میکنه. اما گاهی در نقش جنگاور و دلیریست که دوشادوش مردان در میدان جنگ به مبارزه میپردازد. فقط کافی ما شیرین نظامی با شیرین رو در شاهنامه فردوسی با هم مقایسه کنیم. شیرین نظامی جز عشق چیزی ندارد، اما شیرین شاهنامه فردوسی خردمند و خردورزیست فرزانه که در کنار اون عشق گوشه از زندگیش قرار داره. با شیر زنی روبرو هستیم چون گردآفرید، زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره.
رویدادهای ادبی. متاسفانه منصور ململی، شاعر شریف و نامدار چند دهه اخیر کشور، به رحمت خدا رفت. او متولد سال 1336 در مسجد سلیمان بود. وقت پرنده شدن با گندم و دریا، با ماه، زنگوله و اسب از مجموعه های منتشر شده توسط این شاعر هستند. مراسم تشییع و خاکسپاری منصور ململی امروز دوشنبه 14 اردیبهشت در مسجد سلیمان برگزار شد. همچنین برنامه ویژه‌ای برای تجلیل از میراث ادبی این شاعر بزرگ در نظر گرفته شده و شاعران و فرهیختگان در فرهنگسرای جوان مسجد سلیمان دور هم جمع میشن تا در مراسم ملی به یاد منصور ململی سخنرانی و شعرخوانی کنند. کنارگیری اعتراضی برنده نوبل. جی ام کوتزی، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، به طور رسمی حضور در 14 جشنواره بین‌المللی نویسندگان در اورشلیم را رد کرد. این رمان نویس 86 ساله افریقای جنوبی استرالیایی که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان زنده به زبان انگلیسی شناخته میشه، برای حضور به عنوان مهمان ویژه در این رویداد در اورشلیم که برای 25 تا 28 می برنامه ریزی شده دعوت شده بود. در مکاتباتی که توسط برگزار کنندگان جشنواره به اشتراک گذاشته شد، این نویسنده برنده 2 بوکر اظهار داشت که در این رویداد شرکت نخواهد کرد. کوتسی اقدامات نظامی در غزه در 2 گذشته رو به عنوان کارزاری از نسل کشی توصیف کرد. امتناع کوتسی فراتر از نقد دولت بود. او استدلال کرد که جوامع روشنفکری و هنری داخل کشور هم از مسئولیت مستثنا نیستند و به اون چه به عنوان حمایت داخلی گسترده از کارزار نظامی اسرائیل تلقی می کرد اشاره کرد. این نویسنده نتیجه گرفت که جنایت وحشیانه در منطقه لکه اخلاقی ایجاد کرده که ممکنه دهه ها طول بکشه تا پاک بشه. جان مکسول کوتسی که در سال 2023 به پاس مجموعه فعالیت های ادبیش موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد، چند جایزه دیگه از جمله جایزه بوکر رو هم دریافت کرده. ایرانیان، سرفرازان خاک اجدادی، شما رو به پروردگار می سپاریم که او حامی و نگهبان این خاک و فرهنگ بوده و هست و خواهد بود. شاد باش و دیر زی و بدرود.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
بخت من از تو و چشم تو از شرابه،